أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والعصمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرضويه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. یکی دو تا آیه از آیاتی که الان تلاوت کردیم رو انشالله قرائت کنیم، بعد ادامه بحث ایمان رو انشالله دنبال کنیم. در همین سوره مبارکه نحل که امشب توفیق قرائتش رو عزیزانمون داشتن، آیه 26 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من یدل و ما لهم من ناصرین و اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. یکی از نکته‌هایی که ما در همین شب‌های گذشته با هم بحث کردیم، چیزی که باعث ازدیاد ایمان میشه صبر بود. این آیات هم در ارتباط با صبر بر همین معناست، نه اون صبر در حالا مصیبت یا صبر در نه صبر در این راه، صبر در مسیر ایمان باعث ازدیاد ایمان میشه. دوباره یکی از نمونه های همین صبر که حالا این آیات هم به بحث خودمونم ارتباط مستقیمی داره، خدای متعال راجب همه انبیا یه رسالت تعریف کردن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، برید شما بندگی خدا کنید و اجتناب کنید از طاغوت. بعد ادامه داره این آیه. معمولا این تیکه اولش رو زیاد شنیدیم، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله. این بحث فردی نیست، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که آقا شما پیغمبر بندگی خدا را انجام بده، اجتنابم کن از طواغیت، من تو رو مبعوث کردم که دین خودت رو داشته باشی. یعنی فکر نکنید این یه حرفیه که مثلا در قدیم شاید بهش توجه می شده، الان نه. نه الان همین رو میگن، با اینکه 1400 سال از بعثت اسلام گذشته اینکه عقلانیت این همه رشد کرده، این همه ادعا گوش فلک رو کر میکنه، ولی عجیبه همون شبهات کهنه و مندرس و پوسیده دوران آبا و اجداد این بالاخره تواقیت و مستکبرین، همون مشکلات امروزم، همون شبهات امروزم هست، میدون داره. همین انقلاب اسلامی خیلی ها اینجوری میپسندند امامت امت رو، واقعا اینجوری میپسندند که خودش خیلی خوب باشه، خودش آدم عادلی باشه، خودش با تقوا باشه، خودش محبوب باشه، رهبر امام خیلی خوب باشه، کسی به این که مشکلی نداره، ولی کاری نداشته باشه. مثلا وقتی دولت ها اومدن فکر کردن که میتونن با مستکبرین کنار بیان، دیگه رهبر مانع نشه. اگه فکر کردن میتونن با دول غربی کنار بیان، دیگه رهبر کاری نداشته باشه، ناراحت میشن از اینکه چرا امام امت دخالت میکنه. این ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، بعضیا شاید فکر میکنن این دستور خدا دستور شخصیه، آی پیغمبر تو عبد خدا باش، از طاغوت اجتناب کن. بلا فاصله خدا میفرماد فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الدلاله. اولا که بعثنا فی کل امتن رسولا، ما این رسول رو مبعوث کردیم برای امت. اگه میخواستیم که بندگانی خدا داشته باشه، که اگه میخواست خدای متعال بندگانی داشته باشه که خودشون معنویت بالایی داشته باشن، که دیگه بعثت در امت معنا نداشت. وقتی میگن این رو، این شخص رو انتخاب کردن برای این مردم رهبری بکنه، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، معنای اجتماعی پیدا میکنه. نه تنها خود پیغمبر باید اجتناب بکنه از طاغوت، نه تنها خود پیغمبر باید ولایت الله رو در اوج و قله داشته باشه، باید امت رو هم به این سمت سوق بده. رضا خدا بعدش بلافاصله می فرماد فمن هم من هد الله، از این امت خوب ادهی هدایت میشه. فمن هم من حقت علیه الدلاله، اما دیگه یه ادهی مستحق گمراهی و زلالت و بدبختی و بیچارگی هن، از همین امتی که رسولانی داشتن. فسیرو فل ارده و انظرو کیف کان عاقبت المکذبین، حالا برید تو زمین بگردید ببینید اون امتهایی که این اصل اساس عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت رو تکذیب کردن چه بلایی سرشون اومده. یه آیه، یه بحث کاملا شست رفته کامل و دقیق و امروزی. ابتداءً خدا فرمود ما برای هر جماعت و امتی یه پیغمبری مبعوث کردیم، بعدم بهش گفتیم آی پیغمبر هر چی من میگم، ان اعبد الله، بنده من باش، و همه امتی که با تو هستند ایزن ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پیغمبر و امت، هم تو رهبر جامعه و هم آحاد ملت، همه تون باید اجتناب بکنید از طاغوت، همه تون. قصه شخصی پیغمبر من نیست، همه تون باید اجتناب بکنید. منتها فمن هم من هد الله و من هم، یه عده‌ای پای پیغمبران مقاومت کردن. حالا پایین می فرماد الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، یه عده‌ای پای این ایمانشون صبر کردن، پای این باورشون صبر کردن و به خدا توکل کردن، مشکلات رو تحمل کردن. یه عده‌ای نه، فمنهم من هد الله و منهم من حقت علیه الدلاله. بعد خدا میفرماد فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، حالا برید ببینید اون جماعت هایی که توصیه های رهبرانشون رو گوش نکردن، دنبال انبیایی که مأموریت اجتناب از طاغوت رو در جامعه تسری دادن نرفتن. برید ببینید چه بلای سر اون مردم اومده. کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید برید ببینید چه بلای سر تواقیت اومده، برید ببینید چه بلای سر مردمی اومده که از رهبرشون جدا شدن، مردمی اومده که رهبرشون رو تو مبارزه با طاغوت تنها گذاشتن. برید ببینید چه بلای سرشون اومده. سیرو فی الارض، یعنی میشه آدم یه وقتی تصور کنه، یعنی میشه مثلا یکی از اصول صنعت گردشگری ما این بشه، مثلا حالا اصلا یکی از اصول بشه، حالا انشالله بعدها در دوران دولت اسلامی به قول چند شب پیش دوباره آقا تکرار کردن، الان در دوره نظام اسلامی هستیم، یه دوره‌ای برسه که انشالله بشیم دولت اسلامی، بعد بشیم کشور اسلامی دیگه. اون موقع آقا فرمود اون موقع دیگه میتونیم تمدن اسلامی رو مستقر کنیم. ما هنوز تا فرج یکی دو تا مرحله دیگه داریم. آخه بعضی زود ذوق زده میشن. خب دیگه آقا 20 میلیون جمعیت رفته 40، هم این یعنی امام زمان الان میاد، الان میاد. نه آقا اصلا علائم ظهور تموم شده، امام زمان اومد. نه آقا امام زمان به این کشکی که نمیاد که. همین فقط تاریخ منتظر بود که یه عده‌ای برن 40 زیارت امام حسین، بعد امام زمان بیا. نه این مراحل باید تکمیل بشه، باید تکمیل بشه. ما الان 40 سال از عمر انقلابمون داره میگذره، تو این 40 سال رسیدیم به نظام اسلامی، دولت اسلامی نرسیدیم، هنوز دولت اسلامی نرسیدیم. دولت اسلامی یعنی کسانی که در رأس امور هستن اساساً باور عمیق داشته باشن به نظام و انقلاب رسول اکرم و دین، و اساساً برای ایجاد تحول در همه عالم به ویژه در حال مملکت خودمون جهت دادن و سمت و سوی الهی دادن جامعه قدم بردارن. اینجوری آره، اینجوری کدوم دولت تا حالا اینجوری بوده؟ یه چیزایی آدم میشنوه، الان همین یه سوال میخواستن از رئیس جمهور بکنن. سوال با سوال چیه؟ سوال که دیگه چیزی نیست، سوال که حق تو نماینده است. تو اگه سوال از رئیس جمهور و از وزیر نکنی که خیانت کردی، که چون مردم باید وقتی یک کسی رو در رأس امری قرار میدن ازش سوال بکنن، آیا تونستی این کارو کردی، این کارو نکردی، ماموریت انجام دادی ندادی، باید بپرسن، چون خودشون مسئولیت دادن، بعدم مطالبه کنن. این حق مردمه. حالا این حق رو کی استیفا میکنه؟ نمایندگان. الان بار سومه میخوان رئیس جمهور یه چیز سوال بکنن، یه دفعه یه آدم اتفاقی میگه، در یه شب یه اتفاقی میفته، یه دفعه نمیاد، بیشتر نمایندگان همه با هم انصراف میدن. چی شد؟ پس شما برای چی میخواستید سوال بکنید که اینجوری سومین بار یه دفعه همه نظرتون برمیگردی؟ خب معلومه طبیعی نیست. و دو تا چهار تا معلومه یا شما انقدر جاهل و نادان و همه چی هستید که اصلا نمیدونید چی کار بکنید، فکر نمی کنید قبلش، درد و تشخیص نمیدید، سوالتون بیجاست، یا اگه درد و تشخیص دادید، درد مردم رو میخواید انتقال بدید، حالا میخواید سوال بکنید، نمیخواید که رئیس جمهور رو عزلش بکنید. از چی میترسید؟ خوف و خفقان توی نظام سیاسی گوشه و کنار. خب یعنی چی؟ این دولت اسلامی نیست، یعنی همون چیز که آقا میگه نیست دیگه. بعد وقت مردم به ما دریبری میگن، به ما آخونده میگن بیاد شما حکومت تشکیل دادید این شد، برید کنار تو درست شه. میگن بابا ما هنوز تشکیل ندادیم، هنوز همون وزیر و وکیل و نماینده رو توی مردم انتخاب میکنی، خدا پدرت هم بیامرزه، که داری شرکت میکنی، بالاخره پای کار نظامت هستی. ما که نگفتیم رئیس جمهور این باشه، ما که نگفتیم نماینده مجلس این باشه، یعنی اسلام که نگفته که میگی اسلام بلد نیست، تو انتخاب کردی.
حالا که انتخاب کردی اینجوریه، خب پاش وایسا، یقه نماینده تو بگیر.
حالا نماینده قم توی مسجد امیرالمومنین داشت صحبت میکرد همین چند وقت پیش سر همین ماجره های برجام، ایشون اونجا جلسه داشت. اصلا آدم چیزایی رو، ایشون واقعیت هایی رو از مجلس میگفت، اصلا آدم میموند. گفت به فلانی میگم، به فلان نماینده میگم، به فلان نماینده میگم، به فلان نماینده میگم، به فلان نماینده میگم، اسمم میبرد حالا ایشون، من که تو ذهنم نمونده. خب تو چرا امضا تو برگردوندی؟ تو قرار بود اینجوری سوال کنیم، اینجوری بشه، اونجوری بشه. میگفت فلان وزیر، فلان مسئول به من زنگ زده گفته که تو مگه نمیخواستی بودجه جاده مثلا فلان شهر تو بگیری؟ تو مگه نمیخواستی فلان کارو بکنی؟ برو بودجهشو از مثلا نماینده قم بگیر که داره این سوال رو طراحی میکنه. خب این یعنی چی؟ این یعنی دولت، این یعنی دولت اسلامی، یعنی گروکشی. من وقتی بودجه، آقا بودجه مالی مال توئه، مال بیت الماله، اگه قراره برس اینجا خرج بشه مگه غیر قانونیه؟ اگه غیر قانونیه که چرا دارید هزینه میکنی؟ اگه قانونیه یعنی چی بودجه بیت المال و قانونی رو تو گرو بگیری؟ بگی به شرطی که بری امضا تو پس بگیری از رئیس جمهور، کسی حق نداره سوال بکنه. اگه کسی از رئیس جمهور سوال کنه ما به شما خدمات نمیدیم. خب این دیکتاتوریه، اصلاح طلبیه، این افساد جامعه است. یعنی واقعا اصلاح طلبا پروندهشون تو این دوره از همه دوره های دیگه کثیف‌تر شد. این یعنی نظام اداره کردن، یعنی دولت اداره کردن. بریم ببینیم مجلس چه خبره، مردم ببینن مجلس نمایندگانش رو سوال کنن چه خبره آخه. بعد این خیانت ها اتفاق میفته، این مشکلات ایجاد میشه، یه جاهایی رانت، یه جاهایی مثلا درست میشه، یه جاهایی بعد مردم میگن خب یا اسلام نتونست، یا ول کنید برید، خب بسپرید دست دشمن این مردم تا اون داره کنه. این که دشمن مردم نیست و دوست مردمه و دلسوز مردمه و از خود صدرش، خود مقام معظم رهبری، زندان و شکنجه کمیته مشترک تا اون امام تبعیدش و تا این همه شهید و فلان و اینا، اینه تا بعد وقت دولت رو بسپرید دست دشمن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یادتون رفت انگلستان 9 میلیون نفر از این جمعیت ایران، اون موقعی که جمعیت ایران نهایت 20 میلیون بود، نصف این جمعیت رو ایرانو کشت، هیچ کدومتون نتونستید نفس بکشید، باز میخواد به همین انگلستان و غرب و اروپا اعتماد کنید. این آیات خیلی عجیبه، میفرماد سیرو فل ارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. چیو تکذیب کردن؟ این قاعده منو، این قاعده منو خدا رو که گفتم پیغمبر و امت این پیغمبر، بندگی فقط خدا، زیر سایه مدیریت هیچ طاغوتی حق ندارید سرخم کنید زندگی کنید، فقط سر عزت خدا زندگی کنید، فقط بنده خدا باشید، بنده هیچ کسی دیگه نباشید. برید اینا رو بگردید. ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. پیغمبر انقدر جوش نزن، انقدر حرص نزن تا این مردمو حتما همشونو بیاری عبد من بکنی. نه بابا اینجوری نیست. خدا اون کسی که گمراه شده رو هیچ وقت هدایت نمی کنه و ما لهم من ناصرین، کمکشون هم نمی کنه به هیچ طریق، به هیچ عنوان. اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. قسم می خورن خدا هیچ مرده ای رو زنده نمی کنه، قسم می خورن بل وعدن علیه حقن، خدا زنده میکنه مرده ها رو. لکن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیه و یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. این انبیا آمدن، این مردگان زنده میشن که چه اتفاقی بیفته، که بفهمن اونهایی که تکذیب کردن چه غلطی کردن، بفهم اونهایی که از مسیر انبیا جدا شدن بفهمن چه خطای عظیمی مرتکب شدن. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. بدونن که ما هر وقت اراده کنیم چیزی رو ایجاد کنیم ایجاد میکنیم. والذین هاجروا، اما طیف دومی که هدایت پیدا کردن، والذین هاجروا فی الله، اینا مهاجرت میکنن در راه خدا، من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولاجر الاخرت اکثر، ما برای اونها در دنیا حسنات و ثواب، در آخرت اجر بسیار بزرگتر از آنچه که در دنیا براشون در نظر. چرا؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، چون اینها پای اون ایمان صبر کردن و به خدای متعال توکل کردن. بحث دوباره ایمانه، دوباره بحث ایمانه. هر کجا شما هر جا برید سر از بحث ایمان در میارید. خیلی بحث ایمان بحث عجیبیه، واقعا بحث عجیبیه، خیلی بحث مهمی هم هست. خب برگردیم توی بحث شبهای عرضم به حضورتون که مبارک رمضانمون داشتیم بررسی میکردیم که چرا باید ایمان رو تعمیق کرد، چرا باید ایمان رو افزایش داد، این رو بررسی میکردیم. یه روایتی از امیرالمؤمنین قرار شد سریع مرور کنیم بریم. راجب ایمان حضرتشون حرف زدن، شاید که حالا من یه دوری که زدیم این ور و اون ور و مطالب دیگه، واقعا این حدیث ایمان امیرالمؤمنین اگر نگم بی نظیر ترین تعریف راجب ایمان و شقوق ایمانه، یکی از بی نظیر ترین هاست. البته خود امیرالمؤمنین وقتی این بیان رو میکنن عنوان میکنن که اینجوری کسی راجع به ایمان حرف نزده. خیلی حدیث عجیبیه. خب ایمان رو ایشون رو 4 ستون استوار کردن: صبر، یقین، عدل و جهاد. صبر رو 4 شعبه براش در نظر گرفتن: صبر علی شعب، علی الشوق و شفق و زهد و ترقب. یکی از شعبه های صبر همین صبری که الان خوندیم امشب، یکی از شعبه های این صبر شوقه، اشتیاقه، یکیش ترسه، یکیش زهدانیت در دنیاست، یکیش مراقبت. بعد اینو امیرالمومنین توضیح دادن: فمن اشتاق الی الجنه، اگر کسی مشتاق به بهشت بود، سلا عن شهوات، دیگه از شهوات جدا میشه، چون یه لذت بالاتر رو در نظر داره. و من اشفق من النار، کسی که از آتش جهنم ترسید، رجع عن الحرمات، برمیگرده از گناهان و از حرام ها دست برمیداره. و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصیبات، کسی که خیلی دنیا رو بهش نپرداخت، مصیبت عرضم به حضورتون که از دست دادن این دنیا براش آسون میشه، چیزی نداشته بخواد از دست بده، چیزی نداشته. من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، چهارمین شعبه صبر این ترقب که بود، یعنی مراقبت کردن. من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که مواظبه که مرگش فران نرسه، اتفاقی که در زندگیش میفته، یعنی بهره عملیش، نتیجه عملیش اینه که هی دوست داره کارهای خیر زیاد بکنه. اونی که حریص نیست به انجام کارهای خیر آدم کم ایمانیه. نه آقا، آدم مؤمن خیلی خوبیه. ببین ایمان تعریفش اینه که علی میگه، آدم بی حال و روزی که حوصله ثواب زیاد کردن نداره، اینه ضعف ایمانه. ایمان فقط یه باور کوچولو اون ته قلبت باشه که خدایی وجود داره، قیامتی وجود داره، به این که نمیگن. شعبه هاشو ببین، حالا چقدر لازمه تو ایمانت رو عمیق کنی؟ با این وصف امیرالمومنین، این 4 شعبه رو که دیشب بحث کردیم، دیدیم بابا اوضاع خیلی خرابه، هر طرف میریم نشونه ضعف ایمانمونه. اشتیاق به بهشت خیلی نداریم، نشانه ضعف ایمانه. ترس از جهنم خیلی نداریم، نشونه ضعف ایمانه. حالا من میگم ضعف ایمانا، چون اینها شعبه های پایه ایمان صبره. یعنی این چیز که من الان دارم میگم ضعف ایمان تعبیر درستی نیست، این از اون کلاهاییه که آخوندا سر منبرا سر مردم میذارن یه خودش شلش میکنن که مردم فرار نکنن، من لو میدم، یه خود از دین میزنه که وقت نکنه همه دینو بگه طرف بترسه به گرخه به قول قومی ها، ولی خود شما کلا سرتون نره. وقتی ایمان پایش نباشه، خب یعنی نیست دیگه، ایمان ضعیف چیه میگی شیخ؟ اصلا کجا استفاده کردن ضعف ایمان؟ حالا ما میگیم ضعف ایمان، بعدش کم کم آخرش میگیم یعنی چی؟ خب یه اولش بگو. آدم یه پایه ایمان بفهمه دیدم کدوم ساختمون تا حالا توی یه سه ستون بونده، تازه حالا سب که ما ستونهای دیگه شو نخوندیم، حالا یه ستونشه. امیرالمومنین وقتی میخواد مثال ایمانو بزنه، مثال زور و بازو رو نمیزنه که تو بگی این زور و بازو ضعیفه یا قویه، مثال خونه رو میزنه. آقا چهار تا پایه داره، این چهار تا پایه نباشه چی میشه؟ ماشین با سه تا چرخ را میره، نه این سه چرخهایی که تعادلش برقرار میشه ها، نه همین چهار تایی سه تاش، برو ببینم چقدر چیزی تا کجا میتونی باش بری، ماشین نیستش که. خب پس گول نخورید، حرفای ما رو گول، حرفای ما گولتون نزنه، ضعیف معیف به کار نیست، یه پایه ایمان رو نداره از چهار پایه. خب ول یقین ستون دوم، پایه دوم ایمان یقینه. الا اربع شعبن الا تبصرتن تبصرت الفطنه تأول الحکمه و موعظت العبره. یقین چهار تا شعبه داره. آخ آخ ما رسیدیم به یقین چیکار کنیم؟ این روایت رو بگیم یا بریم سراغ روایات رقیم؟ چون ما بحثمون اتفاقا همین یقین است، عمق دادن به ایمان. یکی از پایه های ایمان یقینه. یقین چجوری به دست میاد؟ یقین الان خوندیم اون فهم عمیق و تثبیت شده، تبصرت الفتنه، اون حکمت استوار، به این میگن. یعنی دیگه مولا درز این فهم نمیره. کسی که به یقین رسید، در روایتمون هم هست، شما خیلی از خدا بخواید که به یقین برسید. کسی که به یقین رسید دیگه بعیده به این سادگی ها متزلزل بشه. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، در قرآن فرمود بندگی بکن تا به این نقطه برسی. آقا ما تا کجا خیلی حرف گوش بدیم؟ ببین تا به یقین برسی، تا به این که مطمئن بشی دیگه بر نمیگردی. حالا اهل یقین هم خودشون یه جاهایی مشکل میخورن ها، یعنی اینجوری نیستش که کسی به یقین رسید دیگه هدایت پیدا کرد تموم شد خلاص شد. ولی اون چیزی که واقعا دیگه باید هر مؤمنی داشته باشه یقین است، و الا هر لحظه ممکنه که تردید تو وجودش ایجاد بشه، بره نابود شه، بره شک کنه. همون چیزی که کمر ائمه معصومی علیه السلام رو شکست، شک بود، عدم یقین بود، شک بود. بعد از پیغمبر اکرم شک کردن، علی میتونه؟ خب بابا خدا انتخاب کرده امیرالمومنینو، چون به یقین نرسیده در ایمان، در عبودیت چون به یقین نرسیده نمیتونه به خدا اعتماد کنه که خدا امیرالمومنین انتخاب کرده، درست انتخاب کرده یا نه. شک پدر ما رو در آورد، همین شک. میفرماد تو اطاعت کن تا به این نقطه یقین برسی، اطاعت کن تا به این نقطه یقین برسی، ادامه بده، ادامه بده، برسی به نقطه یقین. یقین آخر راه نیست، اما به نقطه یقین برسی تازه رسیدی به اول راه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، یقین یه حالتیه که در عبودیت بالا، در اطاعت بالا انسان بهش میرسه. جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اصلا یکی از ویژگی هایی که خدا باید حتما داشته باشه کسی تا به او رهبری جامعه رو بده، یقینه. شما ببینید جریان های مختلف، دولت های مختلف، آدم های مختلف، شخصیت های مختلف، حتی از حوزه دینی و سیاسی و اجتماعی و اینا، تو خیلی موارد به مقام معظم رهبری فشار آوردن، ولی ایشون راهش رو عوض نکرد، همون صراط مستقیم تثبیت رفت جلو. امام هم اینجوری بود. حوزه نجف و حوزه قم گفتن نکن آقا، نرو، نمیشه. چرا؟ چون به یقین رسیده بود. اینجا خدا میفرماد یکی از ویژگی های کسانی که من بهشون امامت امت رو میدم تا به وسیله اون جامعه رو هدایت کنن، یقینه. یقین تعبیر مقام معظم رهبری راجب حضرت امام این بود، ایمان به راه خودش داشت، یعنی یقین داشت درسته، مطمئن بود. و الا به حضرت عباس خیلیه ها، این آقا برای این کاری که انجام داد نزدیک 300 هزار نفر کشته شدن. هر کسی دیگه ای بود میگفت نکنه مسیرم غلط باشه، آخه این همه هم کشته، این همه شکنجه، این همه اذیت، این همه آزار، این همه اسارت، همینقدر که با 8 سال دفاع مقدس تردید تو وجود امام نیومد، معلوم بود که امام حقه. بعد از جریان امام، رهبری مقام معظم رهبری، با این همه فتنه، فشار، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، همه چی، این آقا راهش عوض نمیشه. این یعنی این آقا حقه. یکی از علائم حقانیت این آقا اینه که به راهش یقین داره. همین آقا همین رهبر امروز ما. چندمین جلسه است آقا این طرح رو مطرح میکنه، بحث انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی. چرا عوض نمیشه این پدیده؟ چون آدم ها، دولت ها، آدم ها، دیگه مثالشو من دیگه اسم نبرم، خودتون بهتر از هر کسی میدونی، تا دیروز یه چیز دیگه میگفت، امروز یه چیز دیگه میگه، انقدر زود حرفشون عوض میشه. معلومه اینا به درد رهبری امت نمیخورن، درد رهبری جامعه نمیخورن. یکی از ویژگی هایی که یقین، من اول میخوام یقین رو برات مهم بکنم، بعد انشالله امشب یقینا نمیرسیم، اما اگه رسیدیم انشالله شبهای بعد راجع به اون شعبه های یقین با هم صحبت میکنیم. اصل این یقین جا بیفته، اصل یقین برای ما یه آتش ایجاد بکنه، یه انگیزه ایجاد بکنه که دنبالش بریم، براش گریه کنیم، براش بتونیم گریه کنیم، حرف نشنویم، بتونیم براش مناجات کنیم. همین 2 شب پیش تو این مناجات زیبای امام سجاد خوندیم، ایمان مباشره به یقین. قلبی داشته باشیم که درش یقین قرار بگیره، براش زجه زدیم. از ویژگی های رهبر جامعه ائمه معصومین علیهم السلام، از این ویژگی های بسیار مهم خدای متعال میفرماد به یقین رسیدن این هاست. صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. صبر کردن، صبر در ایمان موضوع بحثمون، صبر کردن در این ایمانشون. چرا تونستن صبر کنن، شکیبایی کنن؟ چون یقین داشتن، چون یقین داشتن. صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. شما پیروی میکنید، دنبال روی میکنید از ائمه معصومینی که ذره ای تردید درشون نیست. حتی امروز شما تو مدیریت امروز یه چیزکی میخونی، میگه آقا تو علم مدیریت امروز میگه مدیر اونه که اعتماد به نفس داشته باشه، حتی اگه میدونه حرفش غلطه عوض نکنه، تا اون اعتماد زیر دستان به اون عوض نشه. نه، تو علم مدیریت امروزه. خب این که غلطه، تو یه چیزی از مدیریت رو فهمیدی اما همهش رو نفهمیدی. این میگه تو اعدای یک انسان
معتمد به نفس و درار. اسلام میگه نه، تو اعتماد به نفس داشته باش، مطمئن باش، مطمئن باش کارت درسته و رهبری کن. او میگه تظاهر کن. ببین تفاوت علم مدیریت در اسلام با علم مدیریت در غرب. او میگه تظاهر کن به این که مطمئنی به راهت. اسلام میگه نه، تو مطمئن شو به راهت، به یقین برس. تفاوت مدیریت دینی با مدیریت غیر دینیه. اگر اسلام نمیتونه جامعه را اداره بکنه، اسلام نمیتونه، اصولی که اسلام در مدیریت داره هیچ کجای دیگه نیست. خدا هیچ وقت نمیگه من مدیریت رو همینجوری دادم به یه عده‌ای که انتخاب کردم دیگه، قدرت بیشتری داشت. نه، قدرت رو ملاک مدیریت قرار نمیده، قدرت رو ملاک مدیریت قرار نمیده. یه جوان 19 ساله رو برداشته گذاشته خب پیغمبر اکرم مدیر مکه و رفته مدینه، هجرت کرده رفته مدینه. بابا این جوان 19 ساله چه قدرتی داره؟ تنها چیزی که این جوان 19 ساله داشت که شد ولی فقیه مکه و بعد حاکم مکه و همه چیه مکه، بعد پیغمبر رفت مدینه، تنها چیزی که داشت چی بود؟ ایمانش بود، یقینش بود. جوان 19 ساله. و ما حالا سرمون رو میگیریم بالا میگیم فرمانده لشکرهای 24 5 ساله داشتیم، هنوز ما خیلی مونده بشیم برسیم به دوران رسول اکرم. 19 سالش بود، مکه رو سپرد بهش، مکه ای که خود رسول الله فتحش کرد. نا فتحنا لک فتحا مبینا. چرا؟ چی داشت این جوان 19 ساله؟ یقین، یقین. بعضیا توی دور زمانهایی خیلی پرشورن، جو زدن، خیلی به شورشون نگاه نکن. ببین ایمان داره یا نداره، ببین یقین داره یا نداره. الکی کار نسپر به گست کسی. یعنی میشه جامعه ما یه روزی خواست نماینده انتخاب کنه این ملاک رو مثلا در نظر بگیره؟ میشه؟ وقت اون موقع میشه دولت اسلامی. مثلا رئیس جمهور خواست انتخاب بکنه بگه من اولین ملاکم اینه که ایمان داشته باشه، ایمان و یقین داشته باشه به انقلاب و راه انقلاب و اصول انقلاب و آرمان‌های انقلاب. اینو نداشته باشه من هیچی دیگه‌شو قبول نمی‌کنم. میشه یعنی روز اینجوری بشه؟ آره میشه، اینجوری هم میشه قطعاً. اون روز روز دولت اسلامیه. ما دیگه شما نه نگران بانک شید، دیگه نه دیگه نگران وزارت ارشاد شید، دیگه نه دیگه نگرانی دیگه نداری، نگران اقتصادش نیستی، نگران امنیتش نیستی. بابا 100% امکانات مملکت رو دادن به تلگرام، حالا میخوان ازش بگیرن. وزیر مملکت میگه من باید بگیرم دست به اساس. خود وزیر ارتباطات میخواد این امکاناتی که خودش داده، یعنی این جایگاه وزارت داده، به تلگرام میخواد بگیره از بیگانه ای که در اختیار دشمن قرار داده ناموس این مملکت رو دست به اساس. میگه آقا، خیلی اعتراض میکنن. خودش داره میگه 7 میلیون جماعت اومدن طرف فضاهای مجازی داخلی. خب این یعنی چی؟ یعنی 100% از بیگانه بگی بده در اختیار چه میدونم همین فضاهای مجازی، شبکه‌های داخلی. کیا اینا رو در اختیار اینا قرار دادن، این امکانات رو؟ حالا این تو حوزه فضای مجازی، تو ارتباطات، تو مخابرات. حالا برو اون طرف تو حوزه اقتصاد، وای دیگه شرکت ها وحشتناک، اونجا دیگه اصلا قتلگاهه. ولی درست میشه، رفته 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 جامعه مردم به این نقطه میرسن که باید یه دولت اسلامی داشته باشن تا مشکل حل شه. نه آدم اسلامی فقط، دولت اسلامی، یعنی آدماش همه به یقین رسیده باشن توی این راه. آخه ما دولت اسلامی قبل از این دولتی هم که مثلا میگفتن آقا دیگه این با اللهم عجل ولی کل فرج شروع شد، نمیدونم تو سازمان ملل حرف از امام زمان، کی دیگه تونسته این کار قبل از این که این یفی همه ایشون هم رئیس جمهور همون دولت هم برگشت گفتش که آقای امریکا تو آقا باش، امریکا باش، خودت باش، ما هم باشیم، جفتمون تو خاورمیانه مدیریت میکنیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی 2000 باور نداره به آرمانهای انقلاب، یعنی یقین نداره، یعنی ایمان نداره، ایمان نداره به این کنه بود الله وشتنه بود طاغوت آیات که امشب خوندیم. خب یعنی این حزب الله یا انتخابش کردن، خب انتخاب کرده باشه.
ملاک برای انتخاب رسیدن به این یقین. این یقین چقدر مهمه؟
هازا بصائر للناس و هدن و رحمتن لقوم یوقنون. خدا یه سری از آیات الهی رو، یه سری از آیات، یه سری از نشانه ها رو برای اهل یقین، نه دیگران ببینن این خیالشون نیست. بابا دانشجوی جوون این مملکت دیگه بلند شده جلوی آقا، میگه آقای مملکت دیگه داغونه، چیه 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 چیه؟ آقا میفهمم من احساسات تو رو قبول میکنم ولی حرف تو قبول ندارم. چی میگه همه چی بده؟ احساساتت این که دوست داره همه چی خوب باشه، نگران از این که این بدی ها رو میبینه، اینه درست، احساسات خوبی داری، اما حرفت غلطه. کی گفته سفید و سیاه کنی؟ یه همه چی نابوده، اون روی سکرم ببین. خب این دیگه جوان حزب اللهی الان جلوی آقا بلند شده داره صحبت میکنه، گو تمام این مشکلاتی هم که داری میگی میدونم، اینا هم درست هم هست که داری میگی، ولی کی گفته این صفر و صده؟ آه صفر و صده من دارم میگم، تعبیر آقا همین که مثلا بگی همه چی سیاه، پیشرفت اصلا وجود نداره. نه وجود داره، منتها اونی که باید باشه نیست. بعضی وقتا آدم بعضی چیزا رو، حزب اللهی های ما، جوان انقلابی های ما، بعضی وقتا نمیبینن، بعضی از حقایق رو نمیبینن. لازم داریم که تو جامعه ما مؤمنین به یقین رسیده زیاد باشن، ما اینو لازم داریم، این یک ضرورته. چرا؟ چون خدا الان داره به آیاتش کار رو پیش میبره، آیات و حجت‌های الهی هم برای اهل یقین مفیده. ایمان مقام معظم رهبری تو این 40 سال به انقلاب لحظه به لحظه بیشتر شده. برعکس اونایی که ایمانشون ضعیف بوده و یقینشون درش خلل بوده، اینا هرچی جلوتر رفته مایوس‌تر شدن، ناامیدتر شدن. هی مقام معظم رهبری میگه آقایون مسئول ناامید نشید، مایوس نشید، به خودتون تکیه کنید، به مردمتون تکیه کنید، به آرمانهاتون تکیه کنید. می‌بینید نقش یقین تو جامعه سیاسی ما چیه؟ نه آیه قرآن دیگه، آیات الهی، دست قدرت خدا تو جامعه. این اصلا حرفا مال زمان پیغمبر اکرم ها، اصلا انگار همین آیات مال امروزه. دست خدا، دست قدرت خدا رو تو جامعه کی میفهمه؟ اهل یقین. اهل یقین، اهل یقین وقتی ببینن نظام اسلامی تو سوریه موفق شد، تو عراق موفق شد، توی نظام اسلامی تو مصر و تونس و لیبی موفق شد، اون حکومت زائل شد، اونجایی که دیگه خراب کردن دیگه بعد از بخاطر بد دنبال کردن خودشون بود، بس مدیریتشون به مشکل افتاد، و الا در نابودی حکومت دیکتاتوری و داغوتیشون موفق شدن. وقتی آدم نگاه میکنه، اگه کسی به یقین رسیده باشه در باورهای انقلابی، میگه اینها، این دست قدرت خداست. اگه کسی به یقین نرسیده باشه، مثل رئیس دولت قبلی، رئیس دولت بعدی، همین دیگران، میگه نه اینا پدیده اجتماعیه، مردم به این لازم دارن، به این یقین ما نیاز داریم. نه به این یقین نیاز داریم به خاطر اینکه جامعهمون جامعه معنوی بشه صرفا. در سیر و سلوک رسیدن به یقین یکی از مراحل بسیار ضروری است. خب عزیز من قربونت برم فدات شم، مگه در جامعه ما چند درصد اصلا دنبال سیر و سلوک عرفانی هن؟ کو؟ نمیبینیم دیگه. اصلا سیر و سلوک با چه سینی نوشته میشه؟ یه زمانی برای مردم مهم بود یه اتفاقاتی، الان اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. میگه بله یه آقای اینجا هست اتفاقا خیلی چیزا رو میفهمه، خب بریم زندگیمونو بکنیم. مثلا مریضشو برداشته برده پیش یه آقایی، میگه خب مریض اصلا مریضو معاینه نکرده، اصلا چهره مریضو ندیده، هیچی هیچی هیچی. من میگردم میگه شما این بیماری داری، این بیماری داری، این بیماری داری، اینجوری شده، اینجوری شده، این درست میشه اینجا، همه چی بهش میگه. یا آره یه آدمی اینجوریه، خب کنارش هم رد میشه میره، خب این چی جوری شده اینجوریه؟ میری به دکتر متخصص میگی آقا فلان بیماری داره، قبول نمیکنه. میگه آقا این حرفا نیست. دوباره میری دوباره نمیشه، دوباره میری دوباره نمیشه، نمیشه نمیشه نمیشه، آخر سر میری بهش بابا تو یه بارم این بخش بدن اینو آزمایش بکن، این مسئله اینجا اینه. یک آقایی به من گفته مشکلش اینجاست، میگم و تو چه تخصص و فوق تخصصی گرفتی؟ متخصص و فوق متخصص نمیدو تشخیص بده؟ یه دونه پیر مرد معمولی که یه گوشه داره زندگی میکنه تو کوچه پس کوچه های قم، اون میتونه تشخیص بده.
ما نیاز داریم به این که جامعهمون سطح ایمانش بالا بره، به یقین برسه. چرا؟ چون اگه کسی اهل یقین شد، خدا برای اهل یقین به طور سفارشی یه سری حجت ها رو تمام میکنه، یه سری آیات رو نشون میده، و بعد اهل یقین با دیدن این آیات قدرتشون، ایمانشون عمیق‌تر میشه، قدرتشون بیشتر میشه، توانشون بیشتر میشه، قدرت الهی میتونن استفاده کنن در پیشرفت جامعه و حتی همون پیشرفت خودشون، زندگی شخصیشون، زندگی خانوادگیشون. ما نیاز داریم به ایمان عمیق. ما به عنوان یک پدر نیاز داریم به ایمان عمیق، به عنوان یک مادر نیاز داریم به ایمان عمیق، نیاز داریم به یقین، نیاز داریم به یقین. یکی مثل رسول خدا برگشت گفتش که چقدر ان عظم شأن الیقین حين ذکر عنده ان عیسی ابن مریم کان یمشی علی الماء. یک کسی از یقین صحبت کرد، از یقین حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام که چقدر عیسی مثلا یقینش بالا بود، روی آب راه میرفت. پیغمبر اکرم حالا به تعبیر ما یه لبخندی زد، فرمود لو زاد یقینه لمشا فی الهوا. اگر عیسی نبی الان نبی نوالی و علیه السلام اگر این یقینش بالاتر از اینی بود که الان بود که روی آب را میرفت، این میتونست رو هوا را بده. یقین چه قدرتی میده به انسان؟ بعدم توی یقین، یقین یه نقطه نیست، ازدیاد ایمان، ازدیاد یقین بحث اصلی ماست تو این ماه رمضان. همینجوری شما در این مسیر یقین و ازدیاد ایمان هی جلوتر میری، هی رشد میکنی، قوت بیشتری پیدا میکنی، انسان قدرتمند میشی. امام علی علیه السلام فرمود بس علی الله علی یقین، بید در خونه خدا ناله کنید، انابه کنید، توسل کنید، از خدا یقین بخواید. مردم
یقین، ایمان راسخ محکم، به خدای احد و واحد قسم. برای ما آدم های این سطح، آدم های این سطحی، سطح خودمون، ما همه این همیم دیگه، یه ذره بالاتر پایین تر
کاری ندارم. ما همین شهده هم یه روزی کنار ما ها می نشستن تو همین جلسات، خب بله اون آدم ها رو من کاری ندارم، اینا مزشون خیلی خوب، ولی آدم های همینجوری معمولی خودمون، یعنی خدا شاهده اگه ما بتونیم به یقین برسیم، انقدر زندگی برامون گوارا خواهد شد، انقدر راحت و آسوده از همه مشکلات عبور خواهیم کرد. شعار نیست این حرفا. فکر نکن مقام معظم رهبری هر سخنرانی آخرش میفرماد، آخرش دقیقا دقت کردی، آخرش میفرماد همه چی درست میشه. الهی فداش بشم، یقینشو به رخ عالم میکشه، میگه نگران نباشید، نمیخواد روحیه بده، داره خبر میده. حالا تو با این خبر روحیه میگیری بگیر، اما او نمیخواد روحیه بده، فقط او داره خبر میده، او داره میبینه، او داره میبینه این راهی که داره میره مطمئنن نتیجه داره، اینو داره میبینه. عظیمترین، من نمیدونم چجوری این حرفو بگم که شما این حرفو داد بزنید همه جا،
عظیمترین سرمایه این نظام داشتن یه رهبریه که در اوج به یقین رسیده. عظیمترین سرمایه ما اینه. ولی چی داریم؟ چی داریم؟ طرف با ما واقعا آدم میمونه،
آقا چرا انقدر بی ایمانی؟ من نمیگم اصلا بحث سیاسی نکنیم. آقا بی ایمانی چقدر؟ بی ایمانی چقدر؟ آقا چقدر؟ هر مشکلی رو میخواد حل کنه میره سر کج میکنه جلوی غرب. بابا ول کن، اگر کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ببین اروپا چه خبره؟ همین هفته، حالا من حفظ نکردم متاسفانه این عدد، تو امریکا وحشتناکه. 55 میلیون امریکایی، 55 میلیون امریکایی از تهیه مایحتاج روزمره زندگیشون عاجزن. 55 میلیون آدمای خودشون دارن آمار میدن، میگن آقا یه بحرانه تو امریکا. 55 میلیون امریکایی از مایحتاج روزمره. آدم چقدر بی ایمان باید باشه بگه که میشه به این امریکایی یا به غرب میشه تکیه کرد؟ اصلا من کار سیاسیش ندارم، به ایمانش کار دارم، به دینش کار دارم. میفرماد امیرالمومنین علیه السلام ورغبو الیه فی العاقبه. آخ آخ آخ، اگه توی کلمه خیلی ساده، اگه میخوای عاقبت به خیر باشی برس به یقین. یقین تو رو عاقبت به خیر میکن. خیر و مادار فی القلب الیقین، خیر و مادار فی القلب الیقین. بهترین چیزی که تو میتونی تو خانه قلبت ساکن کنی یقینه. یعنی چی این داداش؟ تا وقتی یقین تو قلبت ساکن نشده، بدون این خونه رو دادی به دیگران. مستجری آوردی میزنی این خونه رو داغون میکنه. یقین یه جای دیگه همین مهم فهمود اصلا یقین رأس الدینه. آخه بعضی ها فکر میکنن که آره ایمان عمیق و یقین و اینا مال آدمای خیلی خوبه. بابا رأس الدین، ببخشید، آدم بی سر یعنی چی؟ سر کسی نشداشه دیگه اصلا زندگی نمیتونه بکنه. همه چی تو سر، مغز انسان تو سره. خب دست نداشته باشی، پا نداشته باشی، خدا دور از جون، میتونی زندگی بکنی؟ قطع نخا باشه 30 سال زندگی کرده. اما کسی سر نداشته باشه خونه نمیتونه زندگی کنه. وقتی میفرماد رأس الدین الیقین، یعنی تو یقین نداشته باشی اصلا نگو من دین دارم، نگو دین دارم دیگه، اصلا بی خیال دین. اینی که داری انجام میدی حالا یه چیزی هست که بهش هیچ وقت نگو این دینه. دین نیست، دین بی سر که نمیشه که، یعنی دین بی یقین محال ممکنه. این امیرالمومنین. عجب بحثی شد امسال. و تکلیف دینمون رو روشن کنیم بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال. دینداری میکردیم، به اون کمترین بخش های دین میشه تکیه کرد. رأس الدین الیقین، رأس الدین. عباد الله، باز امیرالمومنین، الهی فدات شم امیرالمومنین. ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه و استشعر الحزن و تجلب بالخوف فظهر مصباح الهدى فی قلبه قد ابصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى باوساقها ومن الحيال بامتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. این بخش هایی که امیرالمومنین الان شمردن میره تو اون 4 شعبه یقین که حالا فردا شب اگه رسیدیم با هم بحث کنیم. فقط اینو میخوام بگم، میفرماد خداوند یه بنده ای رو خیلی دوست داشته باشه کمکش میکنه که به یقین برسه، کمکش میکنه به یقین برسه. بریم تو دل خدا جا وا کنیم. بی خود و بی جهت خودمونو امیدوار نکنیم. امید باید به چیزی باشه که باشه. هر وقت تو قلبت نور یقین مثل خورشید، امیرالمومنین میفرماد مثل خورشید درخشید، اون موقع بدون خدا خیلی دوست داره. از اون طرفش هم هست، خدا بنده‌ای که خیلی دوستش داشته باشه کاری میکنه که نور یقین تو دلش بدرخشه. یه وقتایی آدم کلی خرج میکنه، کلی هزینه میکنه، حالا هزینه بحث مالی نیست، همه چیش هزینه میکنه تو دل یه کسی جا وا کنه. دنیا اینجوریه دیگه، هر کسی دوست داره محبوب کسی قرار بگیره. زن دوست داره محبوب شوهرش قرار بگیره، مرد دوست داره محبوب خانوادش قرار بگیره، شاگرد دوست داره محبوب استادش قرار بگیره، استاد دوست داره محبوب، همینجوری اصلا دنیا در مدار حب میگرده. اصلش اینه. ماه رمضان ماه خود خدای متعاله. رفقا اگه بتونیم، میشه چرا نمیشه؟ من از اون موقع که ایدم این هیئت محبین تونست چه میدونم 50-60 تا رزمنده تحویل بده، 10-15 تا شهید تحویل بده، گفتم خیلی امیدوار شدم. میشه. حالا اگه من عقب موندم و بیچاره شدم، گرگه داکار با بعد تقصیر اصلاف خواهد چیش. همین شهید ایمانی مگه یادمون میره؟ بردر خانومش بود، مثل این که به شهادت رسیده بود و چه شوقی، حتما هیئت محبین باید اومد و هیئت رو دعوت کرد، گلزار شهدا رفتیم، مجلس گرفتیم برای شهید قوم خیششون، بعد نوبت خودش شد. خودم چه میدونه اینا که کنارش نشستن فردا اینا چقدر خدا اینا رو دوست داره. خب این یعنی چی؟ این یعنی راه بازه. این یعنی راه بازه، این راه بسته نیست. یعنی تو این توسلات، تو این مناجات ها، تو این جلسات خیلی اتفاق داره میفته. این امید حقیه، این چیزی که هست. بریم سراغ یه چیزایی که خدا خیلی دوست داره. یکی از چیزایی که خدا خیلی دوست داره حسین. حب الله من حب حسینا. خوب جایی اومدیم. امام حسین رو هیچ وقت رها نکنین، هیچ وقت، چون به هزار دلیل یه دلیلش به خاطر همین ارتباط تنگاتنگ ما و خداست. جای دیگه خبری نیست. دوستان آخه جوانترن، وقت بیشتر میذارن، بعد که کم کم پا به سن بذارن وقتشون کمتر میشه، چی میشده؟ نه، جای دیگه خبری نیست. هر جا بری آخرش برمیگردی در خونه ابی عبدالله. احب الله من احب حسینا. اینم حالا حکمت داره ها. ابا عبدالله الحسین چه کار کرد در نظام هستی؟ چه کار کرد ابا عبدالله؟ چقدر نور ایمان در دلها با خونش روشن کرد. لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. چقدر خدایا یک انسان چقدر میتونه خدمت کنه. به این خلایق.
چقدر؟
حالا شما بگو نور یقین در دل حسین چقدر میتابید، چقدر پرفرو بود یقین، مطمئن به راهش. همه گفتن تو مدینه حسین نرو رفت، بچه ها تو نبر برد. مکه گفتن حسین نرو رفت، بچه ها تو نبر برد. انقدر مطمئن، انقدر مطمئن، انقدر استوار، انقدر استوار.